باعث شد خودش که یه مقدار افزایشی بشه، یه بخش هم افزایش قیمت ارز در بازار نسبت به افزایش بازار جهانی. ما یه مقداری ارزمون تشدید شد بیشتر در بازارهای داخلی تا روز پنجشنبه ظهر رفت، ولی از ظهر به بعد هم قیمت ارز حدود 2000 تومان و هم قیمت طلا و سکه نسبت به اوجش کاهشی بود. بازارهای جهانی هم امروز کاهشی شد، ولی بازار داخلی ما یه مقدار متفاوته. یه موقع نوسانات بازار ارز، حالا خبرهای سیاسی اقتصادی در رابطه با نوسان قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بیشتر نقش داره.
و الان تمایل خریداران بیشتر شده در بازارهای داخلی یا تمایل به عرضه؟
الان در یک شرایط بعدی، ما از ابتدای سال بودیم شرایط اون هر صنعت طلا و جواهر کشور به شدت شرایط خوبی نداره و یک رکود و کاهش تقاضای حداقل بین 15-30% کاهش تولید ما در طول سال داشتیم. جالب اینه که حالا نوسانات افزایشی که طی ماهای گذشته یا کاهشی داشتیم، تو افزایشاش که همیشه التهاب برای خرید بود ولی هیچ گونه التهابی نیست و این نوسانات هیچ تأثیری توی تقاضا نداشته و تقاضا کاهشی هم بوده. یه بخشش افزایش قیمت طلا بوده، یه بخشش شرایط اقتصادی و قدرت مردم و معیشتی پایین اومده، یه بخشش هم حالا پلتفرم‌های فروش طلای آب شده بوده و مسائل حالا نبرهای سیاسی اقتصادی داخلی هم نا در رابطه با این موضوع و کاهش تقاضا نقش داشت.
و فکر میکنید که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار در این حوزه بعد الان اقدامی رو بکنه یا اینکه روند
کرده ولی تاثیرگذار نبوده؟ ببینید، ما بازار حراج سکه رو تو این هفته داشتیم، ولی حراج قیمتش یه پایه قیمتی میذارم و هر کی بالاترین قیمت، خب این نمیتونه خیلی نقش محوری در ثبات یا کاهش داشته باشه. یا حراج شمش در مرکز مبادله طلا و سکه و ارز، اینها توی حالت مسکنه مقطعی بعضی موقع، ولی اگه واقعا بخوایم بازار رو مدیریت بکنه بانک مرکزی، هم باید روی قیمت ارز نظارت و کنترل و مدیریتش بیشتر بشه و هم عرضه سکه در بازار داخلی میتونه، ولی قیمتهایی که با بازار داخلی کاهشی تر باشه، نه اینکه به صورت حراج باشه، معمولا خیلی نقش محوری توی کاهش یا ثبات نداشته. ولی اگه قیمتهای پایین تر بدن و توی مقطع پروسه زمانی و یه مقدار متفاوت باشه با بازار داخلی، اون موقع میشه شرایط رو نسبت به کاهش تغییر بده.
و به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم، چشماندازتون حداقل تا پایان فصل پاییز نسبت به بازارهایی که خودتون توش بیشتر تجربه دارید چه هستش؟
خب بازارهای جهانی تحلیل الان حدود یک ماه گذشته در سطح دنیا، تحلیلگران در حوزه طلا تحلیلشون بر اینه که تا سال 2026 اونس جهانی به 5000 دلار میرسه، یعنی الان 4177 دلار امروز با کاهشی که تازه داشته. خب این یک عامل افزایش زمانی داره. حالا ممکنه در مقطع 2026 تو مقطع کوتاه مدت یا در طول سال انجام شه و معمولا تحلیل ها درست دارن. یه بخش اینه که تحلیل استخراج در سطح دنیا کاهش پیدا کرده، قیمت استخراج طلا از اینه استخراج افزایش پیدا کرده و یک سری کشورهای اروپایی و مثل چین هم سرمایه گذاری روی طلا بیشتر کردن. اینها پشتش یک سیاست اقتصادیه، ولی در کل تحلیل در سطح دنیا به آینده طلا توی این حوزه به افزایشه. حالا ممکنه تا پایان حالا آبان نمیتونیم بگیم، پایان پاییز احتمال داره، ما تدریجی در صورت که بازارهای جهانی تحت اون اعلام نظری که شده نسبت به افزایش طلا در بازارهای جهانی، آینده طلا ممکنه تدریجی ما افزایش داشته باشیم، چون وقتی بازارهای جهانی افزایشی بشه به تبع بازارهای داخلی هم طبق اون باید افزایش و کاهشش رو طی بکنن. حالا میگم بازار داخلی ما نوسان بازار ارز، خبرهای سیاسی اقتصادی مقداری تغییرات بالاتر یا پایینتر یا همیشه تجربه نشون داده داشته، ولی آینده طلا کلا به افزایش با اون علتهایی که خدمتتون گفتم و حالا در صورت که اون اتفاق بیفته به تبع بیشتر اون تحلیلی که در افزایش بازارهای داخلی هم تحت تاثیره و در کل ثبات قیمت‌ها رو ما هفته گذشته داشتیم، یعنی طلا رو 10500 دیگه، چون خیلی مردم توی صحبت‌ها بود که طلا به کانال زیر 10 تومن برسه، ما خودمون تو مصاحبه هم گفتیم خیر، با توجه به تحلیل، با توجه به اونز و با توجه به تثبیت قیمت ارز چند ماه گذشته احتمال کاهش خیلی کمه، ولی ممکنه تدریجی ما افزایش رو داشته باشیم.
خیلی از شما ممنونم آقای قزلفشان، امیدواریم که بازارها در مجموع وضعیتی داشته باشن که برای مردم منفعت بیشتری رو
همه مهمتره و شرایط اقتصادی مردم هم بهتر بشه و یه مقداری هم حالا این شرایط تحریم ها اونم قطعا تغییر بکنه و یه مقداری بهتر باشه، هم برنامه اقتصادی کشور و هم شرایط اقتصادی مردم قطعا متفاوت و بهتر میشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
گفتگو کردیم با آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در رابطه با وضعیت بازارهای داخلی به طور خاص طلا و ارز. وقتتون بخیر باشه، با روی موج گفتگو همراه هستید و ما قراره که در سلسله برنامه‌هایی که و بخش‌هایی که در دل برنامه روی موج گفتگو تقدیم حضورتون می‌کنیم، در این لحظه بریم و برنامه‌ای در قالب گفتگوی اقتصادی رو بشنویم با عنوان بازار گفتگو که موضوع اون اتحادیه ماهیان سردابی است.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
من آرش نبی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دکترای آمار دارم، تقریبا 45 ساله که در خودم و پدرم، یعنی من نسل دومی بخش ماهی قزل‌آلا هستم، در ماهی قزل‌آلا فعال هستیم و 15 ساله که در اتحادیه ماهیان سردابی کشور به عنوان مدیر عامل پیگیر موضوعات دوستان در سطح کشور هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما دوستان عزیز شنونده برنامه بازار گفتگو. امروز هم میگم خیلی خیلی خوش آمدید. اینجا بازار گفتگوست. همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز. اما دوستان عزیز شنونده، مهمان حضوری این برنامه بازار گفتگو جناب آقای آرش نبیزاده، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهی های سردابی کشور هستند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقا. من میخوام از تاریخچه و چگونگی شکل گیری اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور برای ما بفرمایید.
خشم. حقیقتش اتحادیه ماهیان سردابی کشور از سال تقریبا 71-72 در کشور تشکیل شد، جز اتحادیه های قدیمیه. بعد در سال 96 تغییر ساختار داد و رفت به سمت اتاق تعاون، حرکت کرد به سمت تعاون روستایی. علت اینکه یه سری مشکلاتی در ساختار کلی داشت، این تغییر رو در سال 96 در خودش ایجاد کرد. یعنی عملا ما از سال 1396 وارد بخش وزارت جهاد یا سیستم تعاون روستایی کشور شدیم. اتحادیه ماهیان سردابی کشور تقریبا 10 عضو استانی داره، 10 تا اتحادیه و تعاونی در سطح استانی داره که به صورت مستقیم با اتحادیه در حال فعالیت هستند. بنده هم به عنوان مدیر عامل خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من میخوام بگم که شما اول یک تشکل محلی بودید، حالا دهش رو اگر بخوام بگم 1370 که تبدیل شد به یک نهاد ملی با تمرکز بر حمایت از تعاونی های استانی و تکثیر قزل‌آلا، درسته؟
ببینید، در سالهای قبل به خاطر اینکه نیاز به یک تشکل احساس میشد که بتونه اهداف یا خواسته های تولید کننده ها در سطح کشور یا در سطح استانی پیگیری بکنه، به همین دلیل به سمت ایجاد تشکل ها رفتیم. این ساختار رو میگم از سال 96 به صورت دقیق و با برنامه ریزی شده ایجاد کردیم. یعنی اومدیم در هر استان یک اتحادیه ایجاد کردیم. اون اتحادیه مشتمل بر تولید کننده های استانی هست. حالا یه دست دوستان هستن که نمیخوان همکاری مستقیم مالی داشته باشن با اتحادیه، چون اتحادیه میتونن فعالیت های مالی داشته باشن. عملا اون با به اون اعضا هم یا به اون افرادی به اون تولید کنندگان هم خدمات بدیم، اما بحث اصلی بحث پیگیری خواسته ها و نیازها و اهداف تولید کننده است که در قالب استانی و در قالب کشوری در این ساختار ایجاد شده.
بسیار متشکرم. میخوام از اتحادیه بپرسم که فعلا چند عضو داره اتحادیه تعاونی شما در رسته های متنوع، حالا تکثیر، پرورش، فراوری، صادرات و اینکه در بخش ماهیان سردابی، باز هم میگم مثل قزل‌آلا، قزل‌آلای رنگین کمان، سالمون، چه خدماتی رو شما تا حالا ارائه دادید؟
ما تقریبا نزدیک به 7000 تا پرورش دهنده در سطح کشور مزارع ثبت شده داریم. یه عده از اینها هستن که هنوز مزارعشون ثبت نشده. فکر میکنم جمعاً در کشور نزدیک 8000 مزرعه به صورت پروانه دار و فاقد پروانه در کشور فعالن. از این جمعیت یه چیزی هولوش من فکر میکنم نزدیک 50% عضو اتحادیه ما هستن یا به صورت مستقیم با اتحادیه ما در حال فعالیتن. ما گفتم همونطور که بهتون گفتم 11 تا استان هستیم که در حال به قول فعالیت هستیم. حالا بعضیشون ثبت شده هستن، بعضی در حال ثبتن به صورت دقیق بخوایم، اما اونایی که بخوایم نام ببریم، مثلا ما تو استانهایی مثل استان چهارمحال، استان لرستان، استان کوکیل بوراحمد، استان کرمانشاه، استان زنجان، همدان، البرز، قزوین، کردستان و تهران، نه استانهایی هستن که هم تولید بسیار بالایی دارن چون به خاطر شرایط اقلیمیشون، هم به قول در زمینه بخش ماهیان سردابی سالهاست که فعال هستن.
چقدر شما تو تسهیل کار اعضای اتحادیتون سهم دارید، نقش دارید؟ چقدر میتونید تعامل داشته باشید با سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری اعتبارات تمام اعضای خودتون و بیمه محصولاتتون.
ببینید مواردی که اشاره کردید به حدی گسترده است که باور کنید اگه بخوام در موردش صحبت کنیم شاید چند جلسه فقط بعد در موردش صحبت
نیم ساعت وقت داریم.
حتما
خواهش میکنم.
من اشاره رو خواهم کرد. ببینید بحث اصلی ما اینه که ما یه سری اهدافی رو داریم کوتاه مدت، یه سری اهداف هست به صورت میان مدت و یک سری به صورت بلند مدت. موضوعات اصلی ما مثلا مثل بیمه، مثل بحث آب بها، بحث اجاره بستر، بحث بیماری ها، بحث استخدام دامپزشک، استخدام مهندس، خدماتی که از دولت در این خصوص میگیریم، بحث واگذاری، بحث تصدیگری های سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی یا به قول وزارت جهاد به بخش خصوصی، بحث نهاده ها، بحث بیمه که فرمودید، بیمه محصولات کشاورزی که ما در اینا تقریبا پیشرو هستیم، بحث تدوین آیین نامه ها یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم است که اتحادیه نقش اساسی داره. اینا مواردی است که اکثر اعضای ما درگیرشون میشن در طی تولید، قبل از تولید، در طی تولید و بعد از تولید، به خاطر اینکه در مورد محصولشون باید پاسخگو هم باشن و به خاطر همین هست که میگم کاملا ما در پروسه تولید مواردی رو که از طرف تولید کننده در سطح استان مطرح میشه پیگیری میکنیم. موارد جدیش مثلا همین اخیراً هفته گذشته آقای وزیر که متاسفانه فکر میکنم ایشون دیدگاه مناسبی رو یا دیدگاه دقیقی رو نسبت به آبزی پروری نداره، من فکر میکنم ایشون
وزیر جهاد کشاورزی،
آقای وزیر اومدن در یه جلسه خیلی نمیدونم حالا به چه صورت در چه حالتی ایشون این تصمیم رو گرفتن، اومدن مثلا نهادهای بخش شیلات و آبزیان رو قطع کردن. اگرچه ما از بخش نهادها بسیار کم مصرف میکنیم، کم استفاده میکنیم در بخش آبزیان، اما راهکاری برای به دست آوردن اون نهادها هم ارائه ندادن. ما اصلا دوست داریم دولتش کمک ما نکنه، هیچ دخالتی در کار ما نداشته باشه، ولی واقعا اینطوری نیست. هم دخالت میکنن و اونجایی هم که نباید ما رو گرفتار میکنن. مثلا یکی از موضوعات میگم همین بحث قطع شدن نهادها بود، بدون برنامه‌ریزی اومدن نهاد رو قطع کردن ولی ارائه نکردن. خب این نهاد رو باید از کجا باید ببینید شما وقتی با برنامه‌ریزی کاری انجام میدید میتونید اینو هدفمند پوشش بدید، تمام ضررها آسیباشو ببینید، براش برنامه‌ریزی بکنید. قطعا اول اتفاقی که میفته افزایش قیمت در نهادها هست، مثل
برای
خوراک.
شما یا برای مصرف
برای ما افزایش قیمت تولید هست، برنامه‌ریزی تولید شما کاملا به هم میخوره. یعنی شما الان ماهی داری تو استخرت نمیتونی خوراک تهیه کنی، خب واقعا باید چیکار کنی؟ یعنی ماهی باید گرسنه بمونه از بین بره. میدونید
شده همچین چیزی، گرسنه بمونه از بین بره؟
بله 100%. شما مجبوری ماهی رو یا زود بدی بازار یا ماهی اینقدر میمونه توی سخت که لاغر میشه، کاهش وزن پیدا میکنه و عملا موقع فروش شما یه ضرر انباشته رو در اثر این سوء تدبیر خواهید داشت. این قطعا اتفاق خواهد افتاد. بله همینطور است. البته موضوع دیگه هم هست، بحث آب‌بها. من حالا اشاره بکنم ما با بحث وزارت نیرو تو بحث آب‌بها و اجاره بستر همیشه مشکل داشتیم. مشکل اساسی بر این مبناست که ما میگیم در بخش آبزی پروری آبی مصرف نمیشه و جالبه بدونید که بعد از مزارع آبزی پروری آب در مزارع کشاورزی پایین دست دوباره به کشاورزان ارائه میشه و اونجا هستش که به قول این وقتی در اختیار اونا قرار میگیره دوباره پولش از کشاورزها گرفته میشه. یعنی یه بار از ما پولشو میخوام بگیرن، یک بار از کشاورز. یکی از بحث‌های جدی ما همین بحث آبگذری هست که آقا در بخش آبزیان ما مصرف خصوصا سردابی ما اصلا مصرف آب نداریم و عملا در پایین دست میتونه به مصارف دیگه خصوصا بخش کشاورزی برسه.
از چالش ها گفتید، میخوام از افزایش قیمت خوراک و نهاده ها هم بر ما بگید.
بله میگم که تصمیماتی
افزایش داشته؟
بله میگم
حذف یارانه باعث شده؟
حذف یارانه نمیتونم بگم، حذف نهاده هایی که یارانه دار هستن باعث افزایش قیمت خوراک میشه.
ناترازی ارزم میشه؟
ببینید ناترازی ارز که قطعا باعث افزایش بیس اکثر نهادهای ما تولید وارداتی هم.
بله.
و میگم درصد کمیش هست که ارز میگیره، خیلی هاش با ارز آزاد میاد، مثل پودر ماهی 30-40% خوراک ما رو تشکیل میده. خب این با قیمت جهانی تعیین میشه. این که دوستان خیلی از مردم فکر میکنن که مثلا ماهی رو گرون میخرن، نه واقعا ماهی گرون نیست. سطح زندگی مردم متاسفانه در چند سال اخیر به خاطر این تحریما و حالا من میگم مدیریت بد اقتصاد کشور اومده پایین. این سطح زندگی که میاد پایین متاسفانه ما خریدامون بر اساس بازارهای جهانیه، پس قیمتا بر اساس بازارهای جهانی تعیین میشه. وقتی قیمتا بر اون اساس تعیین میشه مسلما کسی که به ریال حقوق میگیره براش سخته که بخواد آبزیان رو تهیه بکنه. یکی از مشکلات بسیار بزرگ است، هم تو بحث تولید هم تو بحث صیادی رو خیلی ما به وضوح میتونیم ببینیم. مردم سالهای پیش خیلی راحت‌تر میتونستن خرید بکنن. یکی دیگه از مواردی که خیلی آسیب به ما میزنه بازارهای موازیه، مثل چی؟ مثل مرغ. نگاه کنید دولت در بحث مرغ یارانه بسیار بالایی رو میده، یعنی اکثر غذای مرغ از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنه، در حالی که ما تو بخش ما اینجوری نیست. خب ما عملاً دو تا گوشت سفید هستیم که می‌خوام توی بازار رقابت کنیم، یکیمون شدیداً تحت حمایت دولته، یکیمون اصلاً نیست. خب مسلماً ما از بازار کم کم
خب
هست.
چطور شده که اینا شدیداً حمایت دولت رو گرفتن؟ چطور شده که شما شدیداً نتونستید حمایت دولت رو بگیرید؟
ببینید دیدگاه دولت، من که میگم آقای وزیر دیدگاهشون غلطه، وزرای قبلی هم همینطور. دیدگاه دولت به آبزیان دیدگاه کالای استراتژیک نیست، یعنی به عنوان قوت قالب مردم نمی‌شناسنش. مثلا مرغ رو
خب
اینطور میدونن
نیست.
ببینید نه، فرهنگ سازیش نشده. تو کشوری مثل ژاپن هست، تو کشوری مثل کشورهای اروپایی هست، تو کشورهایی که دریاهای بزرگ دارن مثل هند حتی این هست، ولی متاسفانه تو ایران به علت عدم ایجاد فرهنگ مناسب.
آقای نبی‌زاده من میخوام اینو بگم، نوع ماهی، پخت ماهی و بوی ماهی یک چیزیه که مردم کشور ما میخوام بگم عمشون باهاش کنار نمیان، ولی اگر پختش و نوعش جوری باشه که ذائقه مردم رو مثل مرغ تحت پوشش خودش قرار بده، من مطمئنم به شما قول میدم که ماهی جایگاهش رو مرغ رو پس میزنه و جایگاه ماهی مشخص میشه. شما چه توصیه‌ای تو این زمینه دارید که مردم رو به ماهی رو بیارن و این حمایت شامل حال شما بشه؟
از نظر سلامت خب آبزیان یکی از بهترین گوشت‌ها رو در به قول گوشت‌های سفید داره، یعنی بر همه مشخص، مخصوصا هم مواد به قول از نظر مواد پروتئینی که داره هم نوع چربیایی که درش هست. خب میدونید که امگا 3 یکی از چربیای بسیار خوبه که بیشتر هم در ماهی خصوصا در ماهی سالمون یا قزلالا وجود داره. میدونید برای این موضوعی که شما میفرمایید، چون موضوع رقابت هست در بازار، ببینید شما میگید بحث اصلی بحث ترویجه. ما از بچگی به ماهی خوردن، به طعمش، به بوش عادت نداریم. چرا تو کشورهای دیگه این اتفاق میفته؟ چون اونا از بچگی این اتفاق براشون میفته.
بله.
ما متاسفانه هیچ برنامه‌ای در بحث آموزش و پرورش، فرهنگسازی بچه‌هامون، مصرفش، مزایاش. یه برنامه مجید بود، نمیدونم خاطرتون هست،
بله.
مصرف میگو رو چقدر اون رو مصرف میگو کشور اثر گذاشت.
بله.
یعنی میتونم بگم به صورت جدی دو برابر کرد مصرفو. ببینید این مقدار کاهلی و عدم توجه مسئولین کشور رو به بخش سلامت میرسونه. ببینید ماهی جزء غذاهای سلامت، خیلی واضح اینو میتونم بهتون بگم، اما برای مصرفش هیچ گونه برنامه‌ریزی و ترویجش هیچ گونه برنامه‌ریزی نمیشه. این نشون میده که عزم جدی در این خصوص وجود نداره. شاید دولت انقدر گرفتاری داره که اصلا خودش نمیخواد درگیر این موضوع بکنه. البته اینم به شما بگم، مرغ چون از برنامه‌های قبلی دولت بوده و اکثر سرمایه‌گذاری دولتی هم تو بخش مرغ انجام شده، به خاطر همین هم از شامل حمایت‌های دولتی بیشتر هست. به قول شما انواع غذای بیشتری هم پخته میشه، به خاطر همین جا افتاده تو مردم. ولی میگم سطح زندگی مردم هم به خاطر دولت، هم به خاطر اینکه مردم بتونن تهیه بکنن، برای همین سطح زیادی از یارانه‌شو به مرغ داره میده. جالبه بدونید برای هر کیلو، این نکته رو داشته باشید که اهمیت اقتصادی ماهی رو متوجه بشید، برای هر کیلو تقریبا مرغ ما 4 کیلو نهاده مصرف میکنیم، بین 3.5 تا 4 کیلو نهاده مصرف میکنیم طبق آماریه که من از وزارت جهاد داشتم. ولی برای هر کیلو ماهی یه چیزی هولوش بین 1.5 تا 2 کیلو. ببینید چقدر میزان وابستگی ما به واردات نهاده رو کاهش میده اگه ما بخوایم به سمت مصرف آبزیان بریم. این نشون میده که ما در برنامه‌مون استراتژی دقیقی نداریم. اگر دولت درست برنامه‌ریزی بکنه، مسلما میتونه آبزیان خیلی راحت هم با هزینه پایین تر تولید کنه، هم برای مردم جا بندازه که اینو مصرف بکنن. نهادها به قول اینجوری بهتون بگم، منابع ارزیمونو کمتر مصرف واردات بکنیم، بیشتر به داخل وابسته باشه.
آقای نبی‌زاده من با شما موافقم که فرهنگ سازی نشده در مصرف ماهی. این رو هم میخوام اضافه کنم پیوست کلام شما، مرغ هم بو داره، یعنی باید پخت مرغ و پخت ماهی به گونه‌ای باشه که ذائقه رو تحریک بکنه. اگر ما فرهنگ سازی بکنیم به خصوص در رادیو و تلویزیون، مطمئنم جایگاه ماهی جایگاهی است که به زودی مشخص خواهد شد. به خاطر همین ما دعوت کردیم از شما، این جایگاه رو می‌خوایم تثبیت بکنیم. امیدوارم موفق باشیم. می‌خوام از نقش سودجویان در توزیع انواع ماهی به خصوص قزلالا برای ما بگید و اتحادیه اصلا کاری تو این زمینه کرده؟
یه نکته رو من اول بگم. اول اینکه اشاره درستی رو فرمودید، ما از سازمان صدا و سیما و کسایی که در بخش فرهنگی مشغول فعالیت هستن واقعا انتظار داریم که روی این موضوع بیشتر کار کنن. حالا با خودمونم تلاش میکنیم اگر نیاز باشه اطلاعاتی رو که بخوان در اختیارشون بذاریم که این موضوع ترویج به قول قوی تر جلو بره و مردم با این فرهنگ مصرف آشنایی بیشتری پیدا بکنن. یکی از مواردی است که من
چون سلامت مردم در مصرف ماهی هست و این امگا 3 که اکثر مردم ما، حالا اکثر نگم، بعضی از مردم به عنوان قرص دارن تهیه میکنن، قرص امگا 3، چرا نباید ماهی مصرف بشه؟ اگر ماهی باعث سلامت مردم میشه، من این طور میخوام بگم که الان رادیو گفتگو داره سهم خودش و دین خودش رو ادا میکنه. میتونم بگم تو هفته ما حداقل یک بار یک برنامه در رابطه با ماهی داریم، حتما صدای شما شنیده خواهد شد و این نبیزاده، و امیدوارم این باعث مصرف بیشتر ماهی در بین مردم ما بشه. بفرمایید، در خدمتم.
یکی از در مورد بازار ما بخوایم صحبت بکنیم، بازار ماهی قزلالا یا به قول ماهی که ما مردم در کشورمون بیشتر به عنوان مال ماهیان سردابی نوع گونه قزلالاشو بیشتر از همه میشناسن، یک حسن بسیار بزرگ داره. در تمام فصول سال به صورت تازه در اختیار مردم میتونه قرار بگیره.
بله.
اونم به خاطر نوع تولیدش، چون نوع تولیدش لایه‌ای انجام میشه. شما هر موقع که برید سر یه مزرعه قزلالا میتونید شما ماهی قزلالا رو به صورت تازه در اختیار بگیرید.
این
نکته بسیار بسیار مهمی است.
بله.
پس نکته دوم این که از نظر طعم، نوع ساختار بافتش و از نظر ذائقه، کم تیغ بودنش، راحت آماده پخت شدنش، سریع پخت بودنش، قابل جذب بودنش و مسائل دیگه که با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی مورد پسند خانم‌های ایرانی هست. به نظر میاد که جز گونه‌هایی که خیلی خوب میشه روش کار کرد و همونجورم که میدونید در این چند ساله ترویج بسیار خوبی هم داشته.
بله.
متاسفانه عامل اصلی عدم توانایی مردم در خریدشه. یعنی واقعا مردم دوسته، من با خیلی از دوستان صحبت میکنم که میگن آقا چرا ما نمیتونیم، ما میخوایم استفاده کنیم اما واقعا گرونه. واقعا گرون نیست، قیمت حمایت یارانه از ما نمیشه،
گرون نیست.
دقیقاً
قدرت خرید
دقیقاً
مردم
نکته اینه. دقیقاً نکته اینه، اصلا ما نمیتونیم ماهی قزلالا یا ماهی دیگر رو به گرونی متهم کنیم. متاسفانه برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از این که مردم بخواین مصرف کنن خیلی ضعیفه، چون میگم شرایط خوب خودتون میدونید دیگه، نیازی به توضیح نداره. این یکی از موضوعات اصلی است. یکی دیگه از موضوعات اصلی،
حالا این گرون بودنه ربطش به این نیستش که ما داریم 250 هزار تن به عراق و روسیه صادر میکنیم.
نه نه
نه،
این آمار اشتباه. بذارید من یه توضیح بدم، هم خواستم وارد بشم به این مسئله.
بله، ببینید
نکته بعدی که در موردش باید صحبت بکنیم، ببینید ما در بخش قزلالا یه چیزی هلوش در بهترین شرایط بین 10 تا 12 هزار تن از نزدیک 150 هزار تن تولیدمون رو صادر میکنیم. و جالبه بدونید که اگه این واقعا نباشه خیلی از تولید کننده ما ورشکسته خواهند شد. دلیل، ببینید یکی دیگه از عوامل گرانی ماهی در بخش خود من رو میگم، نحوه توزیعشه. ما و فرهنگ مصرف، ما در 6 ماه اول سال قیمت قزلالا امسال به یه چیزی هلوش 150 هزار تومان رسید. جالبه بدونید که پارسال قیمت نزدیک 350 هزار تومان بود.
خب. الانم بالاه. من هفته پیش گرفتم.
حالا جالبه. اینو میخوام بهت بگم. این اتفاق، این یعنی نشون میده که پارسال 350 تومان بود، امسال شد 150 هزار تومان. هیچ کس نیومد به تولید کننده بگه آقا تو که ماهی 150 هزار تومان شده چه جوری زندگی میکنی؟ چه جوری میخوای هزینات رو در بیاری؟ در حالی که قیمت تمام شده در این قسمت نزدیک 250 هزار تومان بود که توسط اتحادیه
خب الان هم به 360 تومان رسیده.
حالا اجازه بدید.
بله، خواهش
می‌کنم. این به خاطر اینه که مردم در 6 ماه اول سال مصرف نمی‌کنن، پس قیمتا به شدت افت می‌کنه. اگه اون صادرات نباشه واقعا تولید کننده نابود خواهد شد. پس ما برای حفظ سرمایه های یا پایداری سرمایه های گذاری هایی که انجام شده نیاز به این موضوع صادرات داریم، نه در حدی که بازار داخل به هم بزنه، ولی برای حفظش نیاز است. اما میایم فاز دوم. دقیقا در 6 ماه دوم که مردم مصرفش میره بالا، قیمت قزلالا برمیگرده به قیمتی که میتونه برای تولید کننده سود داشته باشه. جالبه بدونید که قیمت تولید کننده فروشی که الان سر مزرعه داره، من بهتون گفتم تمام شده نزدیک 250 تومانه، یه چیزی هول و هوش 270 تا 280 داره میفروشه. یعنی عملا تولید کننده سود آنچنانی باز نمیبره. این وسط اتفاقات زیادی میفته، یعنی بحث حمل و نقلش هست، بحث دلالیش هست و بحث فروشگاهی که در انتهای خط قرار دارن. البته من نمیتونم بگم هزینه حمل و نقل نباید باشه، هست. نمیتونم بگم عمده فروشی هزینه‌اش نباشه، هست. نمیتونم بگم، ببینید نگاه کنید، خیلی جالبه، ما بازارهای تخصصی آبزیان نداریم. میدونید چرا؟ چون براشون نمیصرفه وارد این کار بشن. خیلی باشون صحبت کردیم، خیلی از سرمایه‌گذارا اومدن در مورد صحبت کردن. دلیل عدم رغبتشون به بازارهای تخصصی آبزیان اینه که میگه آقا مصرفش اونقدر نیست که من بتونم هزینه هامو در بیارم، یعنی باید حتما کنارش مرغ و گوش رو هم بذارم که بتونم هزینه اجاره هم، هزینه کارگرم و اینا رو در بیارم. واسه همینم هست که قیمت ماهی خیلی